شنوندی عزیز سلام، از خداوند برای شما صحت و سلامت آرزو میکنم.
ما هم سلام به شما تقدیم میکنم. ای آرزوی قلبی ماست که شما دوستای عزیز خوش و آرام باشین.
دوستای عزیز، کدام وقت اینطور شده که به خداوند دعا کردین و دعایتان قبول نشده؟ اما این قبول نشدن دعایتان به عوض ای که به نقصتان تمام شده باشه، به فایدهتان تمام شده باشه.
اگر تمام دعای ما را خدا قبول میکرد، خدا میدانه از این دنیا چی جور میشد و یا سر ما چی میامد.
بسیار درست گفتین. متاسفانه دلبای ما نسبت به دعای نیک دعای بد زیاد است. اگر ای تمام دعاهای بد ما را خدا قبول میکرد، خدا بهتر میفهمد که چی میشد.
ما حتی برای اولادای خود و یا تا نزدیکترین دوستای خود دعای بد میکنیم. میگیم خدا اترت کنه یا خدا اترت کنه.
برعلاوه ما چیزایی از خدا میخواهیم که ما خود ما نمیفهمیم، اما در اصل اونا به نقص ما میباشه.
شما درست گفتین. اولادهای ما چی چیزایی نیست که از ما میخواین، اما ما بعض خواستهای اونا را پوره نمیکنیم چون میفهمیم که به نقصشان است.
دوستای مهربان، بیاین یک قصه را به این ارتباط بشنوین.
بفرماین.
فاطمه فقط یک دختر داشت، نام او نورزیا بود. هیچ چیز بین مادر و دختر پت نبود. اونا مثل دو خواهر خوانده بودن. یک روز فکر نورزیا پریشان بود. او نمیتونست که در کارایش فکر خود بگیره. او همراه مادرش مصروف چندن و پاک کردن سبزی پالک بود که میخواستن بر شب سبزی چلو پخته کنن. وقتی که او کار میکرد، اما فکرش در جای دیگه بود. مادرش فاطمه متوجه یگانه دختر خود نورزیا بود. او دختر خود با آرامش سرزنش کرده گفت: او دختر، فکرت در کجاست؟ متوجه کارت باش. نورزیا آهسته در حالی که از شرم طرف مادر خود دیده نمیتانست جواب داد: مادر، متوجه شدی که یاسین چقدر جوان مقبول است؟ من فکر میکنم که مثل او به این مقبولی دخیش قوم هیچ نیست. یاسین بچه کاکای فاطمه بود که در رخصتی برای چند روز به دیدنشان آمده بود. یاسین نه تنها در دل نورزیا جای گرفته بود، بلکه دخترهای دیگه هم آرزوی او را در دل خود داشتند. نورزیا به مادر خود ادامه داده گفت: مادر، اگه او از من خواستگاری کنه، مرا برش میتی؟ کاش که او از من خواستگاری کنه. من هر روز دعا میکنم که خدا ایره ممکن بسازه که او شریک زندگی من شوه. فاطمه با شنیدن ای گپی دخترش کار خود مانده گفت: خو، من آل فامیدم. ای گپ فکر تو را برده. ایطور معلوم میشه که او دلتان برده. اما من برات مشوره میتم که متوجه فکر و احساسات خود باشی. نورزیا دخترم، ایره هم باید بفهمی که چه قسم دعا کنی. بعضی وقت بهترین توفیه خداوند بر ما دعای بدون جواب یا قبول ناشده ما میباشه. وقتی که مادر و دختر بین خود راز و نیاز میکدن، مادرش با آهستگی گفت: دخترم، تو قصاب چاقه که ددان کوچی قصابی دوکان داره میشناسی؟ که مردم یگان وقت بوره تنبل هم صدا میکنن. نورزیا با آهستگی به مادرش جواب داد: بله، من او را میشناسم. مردم میگن که او اینقدر تنبل است، زنش با وجودی که تمام کار خانه را میکنه، اگر در کار دوکان هم به او کمک نکنه، آوش میبره. امو را میگی؟ فاطمه گفت: بله، امو قصاب میگم. دختر شیرینم، من در جوانی وقتی که بستن تو بودم، به او بسیار علاقه داشتم. مثل که آل تو درباره یاسین فکر میکنی، من هم درباره او اینطور فکر داشتم. در او وقت او یکقدر چاق نبود، بسیار مقبول بود. من میفهمیدم که او تنبل است، اما باز هم دعا میکردم که خدا کمک کنه که امرای او عروسی کنم. اما میبینی که خدا دعای مرا قبول نکرد و یا به دعای من جواب نداد. اگر نه، من کنیز اونمو قصاب چاق و تنبل میشدم. با شنیدن ای گپ نورزیا گفت: اگر نه او قصاب چاق و تنبل پدر من میبود. فاطمه با خنده به او جواب داد: اگه خدا به دعای ما جواب بلی میداد، آل او پدر تو می بود.
شنونده عزیز، خداوند درباره آینده ما خوب میفهمه. او باز دعای ما را قبول میکنه، باز را قبول نمیکنه، او میفهمد که چی چیز به فایده ماست. خوب به یادم است وقتی که من درس و تعلیم خود خلاص کردم به خدا دعا میکردم که در یک شرکت که من او را بسیار خوش داشتم کار کنم، اما در او شرکت مرا قبول نکردند. من مجبور شدم که در یک مؤسسه دولتی کار کنم. در این مؤسسه بر علاوه که بسیار پیشرفت کردم، با خانم آینده خود هم از طریق کار در این مؤسسه آشنا شدم و با او آرسی کردم. به خاطر که خدا دعای مرا در او وقت قبول نکرد، از او بسیار سپاسگزار هستم.
جاوید جان، این خواست خدا نبود که دعای شما را در او وقت قبول کنه. این هم خواست خدا نبود که دعای فاطمه را که بیشتر مقصی شکردم قبول کنه. خواست خدا نسبت به دعا و تقاضای ما بسیار مهم است.
خداوند خالق ماست. او آل و آینده ما را در یک وقت میبینه. او درباره آینده بسیار دور ما معلومات داره. او ما را بسیار دوست داره. به این خاطر هر کاری که او در زندگی ما انجام میده، او حتما به فایده ماست.
شنونده عزیز، شما چطور؟ آیا شما هم در زندگی خود اینطور تجربه را دارین که خدا دعایتان را قبول نکده و او به فایده شما تمام شده باشه؟ اگر اینطور یک تجربه را دارین، لطفاً به ما نوشته کنین که او را در یکی از برنامه‌ها برای همه دوستا بشنوانیم.
شنونده عزیز، آل یک سرود روحانی می‌شنویم که مطلعش است: کجا بنده حقیر، کجا الفت تو. بعد از شنیدن سرود به صحبت خود ادامه می‌دهیم.
بسیار خوب است، می‌شنویم.
جفای من کجا، رحمت تو کجا، بنده حقیر کجا، الفت تو کجا، بنده حقیر کجا، الفت تو کجا، جفای من کجا، رحمت تو کجا، بنده حقیر کجا، الفت تو کجا، بنده حقیر کجا، الفت تو. آن عشق تو را چو من دیدم، آن عشق تو را چو من دیدم، لحظه‌ای به خود من خندیدم، لحظه‌ای به خود من خندیدم، نا دانی من کجا، حکمت تو کجا، بنده حقیر کجا، الفت تو کجا، بنده حقیر کجا، الفت تو. مسلوب شدی از بحر من، مسلوب شدی از بحر من، صلیب تو بود فخر من، صلیب تو بود فخر من، یابیدن جات من دارم حیات از شفقت تو، کجا بنده حقیر، کجا الفت تو، کجا بنده حقیر، کجا الفت تو. عشق تو عیسی لبریزم، از عشق تو عیسی لبریزم، هر آن که خواهی برخیزم، هر آن که خواهی برخیزم، هر شام و صبح هم من گواز عظمت تو، کجا بنده خیر، کجا الفت تو، کجا بنده خیر، کجا الفت تو، کجا جفای من، کجا رحمت تو، کجا بنده خیر، کجا الفت تو، کجا بنده خیر، کجا
دوستای مهربان، اطمینان دارم که از سرود خوشتان آمده.
شنونده عزیز، شما حتما نام حضرت اسحاق شنیدین. او پدر حضرت یعقوب بود. حضرت یعقوب 12 بچه داشت. یعقوب در جمله 12 بچه خود یوسف نسبت به همه زیادتر دوست داشت. یوسف بر علاوه ای که هوشیار و فهمیده بود، به خو دیدنهای خود هم مشهور بود. یک شب خو دیده بود، وقتی که او همراه برادرهایش مصروف بسته کردن دسته های گندم درو شده بود، دسته های گندم برادرش به دور دسته های گندم یوسف جمع شده و سرهای خود خم کرده به او احترام کردند. برادرهایش از خبر شدن این خواه یوسف خوش نشدند. پدرش هم به خاطر که یوسف دوست داشت، با او یک چپن بسیار مقبول ساخته بود. وقتی که یوسف او چپن می پوشید، برادرهایش در سعادت می سوختند. یک دفعه برادرهای یوسف او را در دشت تنها یافتند، تا که تانستند او را لد کردند. بعد از او یوسف سر تاجرا که غلاما را به مصر بر فروختن می بردند، به عیس غلام فروختند. برادرهای یوسف چپن مقبول او را پاره پاره کرده و به خون یک حیوان رنگ کردن. اونا چپن یوسف که به خون رنگ کرده بودن پیش پدر خود یعقوب بردن و به او گفتن که یوسف کدام حیوان درنده کشته. با وجودی که برادرهایش به خاطر حسادت او را به غلامی فروختن، او به عیس یک غلام به مصر رفت. اما در مصر هم خدا همراه یوسف بود. در حالی که او غلام بود، ناظر یکی از وزرای فرعون شد. او بسیار با صداقت و اخلاص با مالک خود کار میکرد. خانم مالکش که عاشق یوسف جوان مقبول شده بود، کوشش کرد که یوسف را گمراه کنه. او میخواست که یوسف همراهش هم بستر شود، اما یوسف تسلیم او نشد. زن مالکش که در مقابل نافرمانی غلامش به غضب شده بود، با او دسیسه ساخت که گویا یوسف میخواست با او تجاوز کنه. یوسف به خاطر جرم ناکرده زندانی شد. یوسف در زندان هم با صداقت کار میکرد و مورد اعتماد امر زندان واقع شد. با او وظیفه در زندان داده شد. یک شب دو زندانی دیگه که در دربار فرعون مقامای کلان داشتن، همراه یوسف زندانی بودند. هر دوشان خوابی دیدن که به خاطر این خواب بسیار غمگین بودند. یوسف خواب اونا را برشان تعبیر کرد. یکی اونا از زندان خلاص شد، پس به وظیفه خود دوباره در دربار فرعون رفت. در او وقت فرعون هم یک خواه عجیب دید که به خاطر او بسیار غمگین بود. کسی که یوسف خواهش از زندان تعبیر کرده بود، یوسف به یادش آمد و او را از زندان آورد که خواه فرعون هم تعبیر کنه. خداوند امرای یوسف بود و به او قدرت تعبیر کردن خواه فرعون داد. یوسف خواه فرعون به این شکل تعبیر کرده گفت: 7 سال آینده حاصلات زراعتی بسیار خوب خواهد بود. اما 7 سال بعد از او خشکسالی و قحطی خواهد بود. فرعون وقتی که دید که یوسف با هوشیاری خواه او را تعبیر کرد، او را به حیث وزیر خود مقرر کرد که در این مدت 7 سال فراوانی او بتانه اینقدر غله جمع کنه که برای 7 سال قحطی که بعد از او می آید کفایت کنه. یوسف وظیفه خود را به بسیار خوبی اجرا کرد. در سالهای قحطی و کمبود غله، برادران یوسف به مصر برای خریدن غله آمدند. در او وقت یوسف بعد از فرعون دومین نفر در تمام مملکت مصر بود. وقتی رسیده بود که خواه یوسف که برادرایش به او تعظیم میکنن عملی شود، یوسف خود به برادرایش معرفی کرد. برادرایش هیچ باور کردن نمیتونستند که او یوسف است که به غلامی به مصر فروخته بودند. ایره هم باور کردن نمیتونستند که یوسف اونا را به خاطر بد رفتاری که در مقابل او کرده بود اونا را ببخشه. یوسف یک درس مهم در تمام این مشکلات یاد گرفته بود. او فهمید که این صرف خداوند است که آینده به دستش است و به او مربوط است. خواست خداوند به خوبی کسان است که به او ایمان دارند و از او اطاعت میکنند.
دوستای مهربان، در کتاب مقدس داستان‌های بسیار جالب که همهش بند و اندرز است وجود داره. داستان یوسف یکی از این داستان هاست. شما چی فکر میکنین که برادرای یوسف چرا او را لتکوب کرده به غلامی فروختن؟
شنونده عزیز، من نمیفهم که جواب شما به این سوال چیست، اما ما فکر میکنم یک علتی که برادرای یوسف او را لتکوب کردن این بود که در مقابل او حسادت داشتن. خدا به یوسف هوشیاری و عقل خاص داده بود که رشک برادرایش می آمد.
من فکر می کنم که حسادت برادرای یوسف وقتی به اوج خود می رسه که از خوی یوسف خبر می شن. منظورم ایست که یک روز اونا به یوسف که برادر خردشان بود تعظیم کنن.
اما در اینجا واضح می شه که انسان نمی تونه نقشه خدا را تغییر بده. نقشه خدایی بود که یوسف نسبت به برادرایش مقام بلند پیدا کنه. این نقشه بالاخره عملی شد. برادرای یوسف و یا دیگران نتانستند پلان خدا را تغییر بتن. خدا چیزی را که اراده کنه او شدنی است.
رشک و دشمنی برادرای یوسف مانع پیشرفت او شده نمیتانه. بهتر است ما در مقابل دیگران حسود نباشیم، بلکه خوشبین باشیم. خداوند برای هر یک ما نقشی معین خود داره که به نفع ماست.
از قصه یوسف ما چیزهای زیاد یاد گرفته میتانیم.
شنونده مهربان، در کتاب مقدس می خوانیم: چون برادران یوسف دیدند که پدر ایشان مرده است، گفتند اگر یوسف الان از ما کینه دارد، هر آینه مکافات همه بدی را که به وی کرده ایم به ما خواهد رسانید. پس نزد یوسف فرستاده گفتند: پدر تو قبل از مردنش امر فرموده گفت به یوسف چنین بگویید: التماس دارم که گناه و خطای برادران خود را عفو فرمایی، زیرا که به تو بدی کردند. پس اکنون گناه بندگان خدای پدر خود را عفو فرما. و چون به وی سخن گفتند، یوسف بگریست و برادرانش نیز آمده به حضور وی افتادند و گفتند اینک غلامان تو هستیم. یوسف ایشان را گفت: ما ترسید، زیرا که آیا من در جای خدا هستم؟ شما درباره من بد اندیشیدید، لیکن خدا از آن قصد نیکی کرد تا کاری کند که قوم کثیری را احیا نماید، چنان که امروز شده است. و الان ترسان مباشید، من شما را و اطفال شما را می پرورانم. پس ایشان را تسلی داد و سخنان دلاویز بدیشان گفت.
برادرای یوسف تشویش میکردن که یوسف از اونا نفرت داره. اونا میترسیدن که یوسف از اونا انتقام خود نگیره. برادرای یوسف چیزی ده که در دل خود داشتن فکر میکردن که یوسف هم همطور است. اونا اگر در جای یوسف میبودن حتماً انتقام میگرفتن. به این خاطر درباره یوسف هم تو فکر میکردن.
برادرای یوسف در برخورد یوسف اینطور چیزی را ندیده بودند که به خاطر او سر یوسف شک میکردن که او انتقام خود میگیره. اونا صرف از خاطر عملی که در مقابل یوسف کرده بودند میترسیدن. برادرای یوسف برادر خود به غلامی فروخته بودند. اونا کلانترین بدی را در مقابل برادر خود کرده بودند. از این خاطر اونا ترس داشتن که یوسف از اونا انتقام نگیره.
وقتی که برادرای یوسف با او التماس میکنن و میگن ما غلامای تو هستیم، در اینجاست که خواه یوسف عقد پیدا میکنه. اما در یوسف غرور و انتقام دیده نمیشه. اتر معلوم میشه که یوسف دیدی کاملا متفاوت از برادرایش داره. او در جواب میگه ما ترسید، زیرا که آیا من در جای خدا هستم؟ اتر معلوم میشه که یوسف تمام زندگی خود در دست خدا مانده. هر چیزی که در زندگی او واقع شده او را از طرف خدا میدانه. او نمیگه دیدیم چی شد؟ ما یکقدر هوشیار بودم که اینا وزیر مصر شدم. اینال هر چیزی که دلم بخواید حق شما کدام میتانم. اما برعکس یوسف با اونا محبت میکنه.
یوسف به برادرایش میگه شما در باری ما فکر خراب کردین. اما خدا او را نه تنها به فایده ما بلکه به فایده فامیل کلان ما تمام کرد. دیدین فامیل ما چطور نجات پیدا کرد. ببینین خدا ای کار کرده. از این گپ یوسف معلوم میشه که او از خدا چقدر شکرگزار است.
داخل یوسف با برادرای خود گپای شیرین میزنه و با اونا دلداری و اطمینان میده. شنونده عزیز، در وقت قدرت بخشیدن و محبت طریقی است که ما میتونیم توسط او رنجش ها و دوری ها را از بین ببریم و به عوض فضای صمیمیت و محبت جانشینش کنیم.
یکی از امثال حضرت سلیمان نبی است که حقیقت خواست خدا را بسیار خوب بیان میکند. خدا نقشه های خود بدون نظر کردن به نقشه های انسانی عملی میکند. ما این مسئله میخوانم. فکرهای زیاد در دل انسان است، اما آنچه ثابت ماند مشورت خداوند است.
شنونده عزیز، آیا شما اینطور مسائل تجربه کردین؟ که دیگرا برای شما بدی کرده باشه و خدا او را به فایده شما تمام کرده باشه؟ اگر اتو چیز در زندگی خود تجربه کرده باشین، لطفاً به ما نوشته کنین. ما آدرس صدای زندگی را داخل برنامه برای شما اعلان میکنیم.
شنونده عزیز، خداوند برای شما هم یک نقشه عالی داره. عیسی مسیح میفرماید من نان زندگی هستم. هر کی نزد من بیاید هرگز گرسنه نخواهد شد و هر کی به من ایمان آورد هرگز تشنه نخواهد شد. عیسی مسیح نان زندگی را برای شما هم وعده کرده. بیاین امروز به او مراجعه کنین و روح تشنه خود سیراب بسازین.
آمدن به حضور عیسی مسیح کدام تشریفات خاص و یا قربانی و نذر و نیاز خاص کار نداره. با یک دعای ساده به زبان خود میتونین دل و زندگی خود به عیسی مسیح تسلیم کنین. اگر خواسته باشین میتونین امیاله در این دعا مرا امرایی کنین. خداوند عیسی مسیح، ما میفهمم که تو برم نقشه بسیار خوبی داری. ما امروز دل و زندگی خود به تو تسلیم میکنم و پیرو تو میشم. ما به تو اعتماد میکنم که مرا دوست داری. آمین.
آمین. شنوندی عزیز، حال ما و شما یک سرود میشنویم. بعد از شنیدن سرود آدرس های صدای زندگی را به اطلاع شما میرسانیم. لطفاً قلم و کاغذ تیار داشته باشین.
ما بسیار خوش میشیم که درباره زندگی خود و نظراتتان درباره برنامه های رادیو صدای زندگی به ما نوشته کنین.
تا ملاقات دیگه شما را به خدا میسپاریم.
به سلامت باشین دوستای عزیز.
بیایی بیایی بطر سه
نترسه از این مردم دنیا. پسر گشت قربان بر نجات انسان، پسر گشت قربان بر نجات انسان،
دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشراتی است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، GPO، لاهور، پاکستان. آدرس ما در قبرس:
P.O. Box 57000 لیمازول، سایپرس.
اگر به انترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگه، خداوند یار و یاور شما باشد.